صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
قدوس، قدوس، قدوس ای خدای متعال و ازلی و ابدی و ای خدای رحیم و کریم و مهربان، تو را به خاطر رحمت و کرم و فیض عظیمت شکر می کنیم و تو را می ستاییم و سپاست می گوییم. ای فروغ ازلی و ای کلمه حیات، بر ما انسانهای گناهکار و درمانده ترحم کن و از نور خود بر قلبهای تاریک و افکار ظالمانی ما بتابان و از نفس حیات بخش خود بر جانهای مرده ما هم ای خدا بدم و حیات نوین عطا کن، تا با بصیرتی که تو عطا می کنی راهی که به تو منتهی می گردد را ببینیم و با قدرتی که تو می دهی برای تو در آن قدم برداریم و به خاطر تو زندگی کنیم. ای قدوس ازلی و ای کلمه حق، اکنون که خود را از دنیای مملو و شرارت و از آلودگی ها جدا می کنیم، از آلودگی های فکری و چشمی جدا می شویم، تمنا می کنیم که ما را در درک کلامت یاری بده. تمام حواس ما را ای خدا متوجه کلام مقدست بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینیم. این تمنا و دعا را به نام نامی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح خداوند، نجات دهنده و شفیع من می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را برکت بدهد. خدا را شکر میکنم که این فرصت به ما داده شده تا از کلام حیات بخش و تسلی دهنده خدا یکتا آیات را خدمتتون بخونم و درباره معنی آیات توضیحات مختصری به عرض شریفتون برسونم، تا شما از معنی کلمات جاودان خدا آگاهی بیشتری داشته باشید. ما ایمان داریم که وقتی کسی صادقانه طالب حقیقت خدا باشه و عشق به شناخت او در قلبش باشه، حتی با شنیدن گفتار خدا روح و روانش منقلب میشه و آرامشی که بر اثر شنیدن گفتار حق در او به وجود میآید، او را به سوی حقیقت هدایت میکنه و قانع میسازد که کلام خدا را شنیده است و این آرامش الهی دوستان غیر قابل وصف است. هدف ما بیان آیات و آشکار ساختن حقیقت خدا آنطوری که کتاب مقدس به ما نشان داده است می باشد. ما زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده بشر را به سهم شما می رسونیم تا خودتون، شخصا آن را با دیگر کسانی که ادعای دعوی نمودن و خود را نماینده خدا دانستن بسنجید و بعد آن راهی که برایتان مسلم می باشه که حقیقت پذیرا شوید. مسیح می گوید حقیقت را تحقیق کنید، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این دعای ماست که حقیقت شما را آزاد کند. خدا را شکر می کنم که بر اثر این برنامه ها بسیاری از شما عزیزان به آرزوی قلبی خود، یعنی رسیدن به خدا و حقیقت و دریافت بخشش الهی رسیده اید و امروز نیز از محبت خدا بهره مندید. خدا را شکر می کنم که با تسلیم شدنتون به حقیقت خدا زندگیتون عوض شده و خود را تسلیم قدوسیت و پاکی و حقیقت و محبت کرده اید. دعا می کنم که روز به روز در محبت خدا پیش رفته و با مطیع بودن به اوامر مقدسش نه فقط در ملکوت خدا ساکن شوید، بلکه دیگران را نیز از محبت و فیوزات خدا بهره‌مند سازید. زیرا کسی که با خداست مسلماً فیض خدا او را فرا می گیره تا دیگران را نیز از لطف او بهره‌مند کنه. در فصل سوم از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول، ما با مهمترین موضوع و سؤالی که بشر در رابطه با مذهب و زندگی خود دارد روبرو می شود و آن این است که چه کنیم تا نجات یابیم، چه کنیم تا به حضور خدا برسیم و چه کنیم تا این اطمینان را داشته باشیم که مرگ پایان زندگی ما نیست و پس از مرگ به زندگی حقیقی دست خواهیم یافت. چه کنم تا به حضور خدا برسم؟ گذشته از عشق و علاقه باطنی انسانها به خدا، شاید همین سوال هاست که آدمی را به سوی مذهب و یا مذهبی که امیدوار است او را به مقصد نهایی یعنی خدا برساند روی بیاورد. در 8 آیه اول این فصل که در برنامه گذشته براتون خواندم، عیسی مسیح شرط ورود به ملکوت خدا را به شخص بسیار متدین و مذهبی و مؤمن و درستکار و معتقد و معروف یعنی نیقدیموس بیان میکنه و به او میگوید اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا گردد. یعنی شرط ورود به ملکوت خدا، شرط رسیدن به آرزوی نهایی و حقیقی یعنی با خدا بودن، همانا تولد شدن از آب و روح است. و سپس به او می فرماید آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح می باشد. همانطوره که ارسطو و مولوی می گویند هر کس و هر چیز در جهان ماهیت طبیعت خود را بروز می دهد. از جسم و خون تولید می گردد و از روح، روح راستی. هیچ کس که از جسم و خون تولد یافته ولو اینکه پدرشم حضرت ابراهیم باشه، بجز جسم و خون نمی تواند تولید کند. فقط روح خداست که می تواند جسم را متبدل به روح کند و آن را آماده کنه، تغییر بده، جسم را تغییر بده و آن را برای ملکوت خدا متناسب گرداند. زیرا ملکوت خدا روحانی و آسمانی است. و عیسی مسیح برای اینکه معنی تولد در روح را به ما تعلیم بده، از طبیعت نمونه می آورد و می فرماید باد هر کجا که بخواهد می وزد و صدای آن را می شنوید، ولی نمی دانید از کجا می آید و به کجا می رود. همچنین است کسی که از روح خدا مولود گردد. روح آزاد است. به هر جا که بخواهد می رود و هر کاری که بخواهد انجام می دهد. هیچ چیزی روح خدا را محدود نمی کند. هیچ چیزی روح قدوس را محدود نمی سازد. در واقع عیسی مسیح با این مثل می فرماید که انسان نمی تواند به طور کامل کار، قدرت و تأثیر روح الهی را درک کند و بداند. روح مانند باد دیدنی نیست، مگر تأثیری که در قلب و در زندگی نوع انسانی به وجود می آورد. گاهی این روح الهی با قدرت و عظمت فرود می آید و شباهت به طوفان دارد و گاهی همانند نسیم شامگاهان آرام آرام بر قلب دردمندان میوزد و آن را تسلی و آرامش میبخشد. عیسی مسیح میفرماید در هر کسی یا هر کسی که از روح خدا تولد یافته، اگر چه روح دیده نمیشود ولی روح در آنجا حضور دارد و اثرات حضورش هویدا و آشکار میگردد. نیقودیموس در برابر مسائل روحانی نمیدانست چه بگوید، زیرا نمیدانست که فعالیت روح الهی در قلب بشر چگونه است. دوستان عزیز، این اشکال نه فقط نیقودیموس داشت، بلکه اکثر آدمیان داشته و دارن. البته دلیل آن را کتاب مقدس بیان می کند. حضرت پولس در این مورد می گوید دلیل این که بشر نمی تواند فعالیت روح الهی را در قلب خود حس کنه اینه که انسان نفسانی امور خدا را نمی تواند پذیرد. انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی تواند بفهمد، زیرا حاکم آنها از روح نمی باشد. دوستان عزیز، ممکن است شما شخصی باشید نیکو و خوب و جوینده صمیمی راه خدا، ولی مادامی که اثر نو تولد نیافته اید، نمی توانید عالم الوهیت، مکاشفه خدا و محبت و فیض او را آنطور که هست بفهمید. حقیقت اینه کودکی که از روح خدا تولد یافته باشه، از یک فیلسوف و دانشمندی که تولد نیافته بیشتر راجع به خدا معرفت دارد، زیرا او از روح الهی بهره‌مند است و آن دانشمند و فیلسوف از روح خدا محروم می باشد. حالا این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است شخص تولد روحانی داشته باشد و یا روح الهی بر او قرار بگیرد تا قادر باشد فعالیت روح الهی را در قلب و زندگی خود بفهمد و به قول معروف امور روح خدا را درک کند یا صاحب بصیرت روحانی شود. و این آخرین سؤال نیقودیموس نیز بود. عیسی مسیح جواب این سؤال را برای نیقودیموس با استفاده از تورات تشریح می کند و جواب می ده که اجازه می خواهم ابتدا این آیات را براتون بخونم. فصل سوم از انجیل مقدس یوحنا. سؤال نیقودیموس در آیه 9 است، اما اجازه می خواهم که از آیه 7 براتون بخونم. می فرماید عیسی مسیح می گوید عجب مدار یا تعجب مکن که به تو گفتم باید از سر نو مولود گردی. باد هر کجا که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد. نیقودیموس در جواب وی گفت چگونه ممکن است که چنین شود؟ عیسی در جواب گفت آیا تو که معلم اسرائیل هستی این را نمی دانی؟ آمین آمین به شما می گویم آنچه می دانیم می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم و شهادت ما را قبول نمی کنید. چون شما را از امور زمینی سخن گفتم باور نکردید، پس هرگاه به امور آسمانی با شما سخن گویم چگونه تصدیق خواهید کرد؟ کسی به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است. و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسانیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. دوستان عزیز، جوابی که عیسی به سوال نیقودیموس و سوال ما میدهد شاید برای بسیاری از شما مشکل و غیر قابل فهم باشه. چرا؟ چون او از امور روحانی دارد سخن میگوید. عیسی مسیح وقتی دید که نیقودیموس که از شریعت و تورات موسی به خوبی اطلاع داشت، کسی که استاد بود، معلم بود و رهبر دینی قوم بود، نمیتواند حقایق روحانی را درک کند، مسئله را از دیدگاه تورات عنوان می کند. یعنی از دیدگاهی که او آشنایی کامل داشت. او از داستان مار برنجین که در کتاب اعداد چهارمین قسمت از تورات ذکر شده است برمی گزیند و مقایسه مستقیمی بین مار و زندگی خودش و یا کار خودش ارائه می دهد که نکات قابل مقایسه این داستان این است. مار برنجین به دستور خدا آماده شده بود تا مردم اسرائیل را نجات بدهد. مار برنجین نمودی بود از راه نجات خدا برای مردمی که زیر گناه بودند و از اثرات آن صدمه می دیدن و راه چاره و معالجه بر اساس ایمان بود و نه فعالیت انسان. کسانی که صدمه دیده بودند هیچ کاری نمی بایستی می کردن جز نگاه کردن به مار. مار روی یک دار آویزان شد. کلمه ای که برای دار به کار رفته به معنی چوبی است که به شکل صلیب است و روی آن علامت یا پرچم نصب می کنند. واژه‌ای که اینجا به کار برده شده یعنی بلند کرده شود، مقصود همان مرگ مسیح است. خود مار نشان دهنده و داوری خدا بر گناه بود. حالا عیسی مسیح در این آیات می خواهد تعلیم بده که سرنوشت هر فرد بستگی به واکنش وی نسبت به دعوت خدا دارد. دقت کنید دوستان عزیز، آینده ما، سرنوشت ابدیت ما بستگی مستقیمی به واکنش من شما نسبت به دعوت و لطف خداوند دارد. مسیح به نیقودیموس می‌فرماید که تولد تازه نتیجه مستقیم ایمان به مرگ و قدرت و رستاخیز او میباشه. دوستان عزیز، این نکات بسیار بسیار مهمه. بعضی ها میگوین که سرنوشت ما از ابتدا برگزیده شده. چه خوبی کنیم چه بدی کنیم، خدا آینده منو در دست گرفته و ما نمیتونیم اونو تغییر بدیم. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح تعلیم میدهد که سرنوشت هر فرد بستگی به واکنش وی نسبت به دعوت خدا دارد و این رابطه مستقیم است که من و شما میتوانیم سرنوشت خود را بسازیم. ای عزیزان، باز میخوام در اینجا قبل از اینکه معنی آیات رو بهتر براتون توضیح بدم، این نکته را خدمتتون عرض کنم که مادام مردم صمیمیت خود را ثابت نکرده و نشان ندادن که قابلیت قبول حقایقی رو که در نزدیکی آنهاست دارن، با آنها بحث در باره حقایقی که خیلی بالاتر و بالاتر از آنها قرار دارد کاری بیهوده و بی ثمر می باشد. مثلا موضوع مکاشفه خدا یا تثلیث اقدس با شخصی که هنوز عیسی را معلم و راهنمای عالی قدر و بزرگ خود نمی‌داند اشتباه است. زیرا اگر شخص نتواند از حقایقی که واضح و آشکار و ثابت شده است متابعت کند، چطور خواهد توانست حقایقی را که از چشم انسانی پوشیده است بفهمد و درک کند؟ در آیه 15 عیسی مسیح می‌فهمد که پسر انسان از آسمان نزول فرمود تا از چیزهای آسمانی با ما بگوید و حیات خدا را به ما عطا کند، حیات خدایی. و می‌گوید تنها راهی که بدان وسیله ممکن است حیات آسمانی به انسان‌ها عطا گردد اینه که خود او مصلوب شود. و وقتی خود را با مار برنجین مقایسه می‌کنه، در حقیقت همین را می‌گوید که او باید مصلوب بشه، زیرا همونطور که بعدها ملاحظه خواهیم کرد متوجه می‌شویم که به وسیله صلیب عیسی مسیح است که انسان می‌تواند حیات جدید تحصیل کند و یا تولد تازه بیابد. ای عزیزان، مقصود از حیات جاودانی تنها ادامه حیات کنونی بشری ما نیست، بلکه عبارت است از مشارکت در حیات آسمانی. حیات جاودانی آن است که خدا و عیسی مسیح را نجات دهنده خود بدانیم. این حیات چیزی نیست که آن را در دنیای آینده فقط به دست بیاوریم، بلکه اکنون در اختیار ماست و از آن ماست. و حیات جاودانی نه فقط برای یهود است، بلکه برای جمیع بنی نوع بشر می باشه. می فرماید تا هر کسی که ایمان بیاورد حیات یابد. در آیه 16 متوجه می شویم که این حیات جاودان این بخشش خدا نه بر اثر کوشش و فعالیت بشری، بلکه بر اثر محبت و فیض خدا یکتاست که به ما عطا می شود. خدا ارجمندترین و عزیزترین خود را عطا می کند تا دنیا را به سوی خود بازگرداند. آیه 16 هم آیه طلایی محسوب می شود، زیرا کار و پیام انجیل مقدس را به طور بسیار خلاصه بازگو کرده است. می فرماید زیرا خدا دنیا را یا جهانیان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، یعنی عیسی مسیح را برای کفاره گناهان ما داد، تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. راستی مقصود از جهان چیست که خدا جهان را محبت نمود؟ دوستان، مقصود از جهان تمام مردم عالم است. یهودیان در آن زمان همانند بسیاری از مردم این زمان خیال می‌کردند که خدا فقط و فقط آنها را دوست داره. با آنها فقط به بهشت خواهند رفت، چون که از نسل پیغمبر هستند. اما دوستان، محبت خدا خیلی بیشتر و بزرگتر از آن است. او تمام نژادهای بشری را مثل هم و متساویان دوست می‌دارد. غالب مردم میگویند که خدا فقط اشخاص نیکوکار را دوست داره، ولی عیسی مسیح میگوید که خدا گناهکاران را هم دوست داره و گناهکاران هم مورد محبت خدا قرار گرفتند. هیچ فردی هر قد جاهل یا بیچاره یا توهیدست یا گناهکار باشه، در خارج از دایره محبت و مهربانی خدا زیست نمیکنه. عیسی مسیح به ما تعلیم میده که عطایایی که خداوند در باران و در آفتاب جمعی بشر عطا میکند، دلیل محبتی است که حتی نسبت به شریرترین انسانها دارد. ولی میزان و مقیاس محبت خدا، دوستان عزیز، در صلیب مسیح آشکار است. عطا کردن باران و آفتاب برای آفریننده جهان کار دشواری نیست، بلکه عالی‌ترین تخیلات و تجلیات محبت آسمانی و خدایی در فرستادن پسر است یا مسیح است تا برای نجات گناهکاران فدا گردد. حضرت پولس می‌فرماید خدا محبت خود را نسبت به ما ثابت می‌کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. دوستان عزیز، هرگز به محبت عظیم خدا نسبت به خودتون شک نکنید، زیرا صلیب مسیح دلیل همیشگی محبت و توجه خدا یکتا به بشر می باشد. راه قرار گرفتن در محبت خدا این است که بپذیریم عیسی مسیح پسر محبوب و یگانه خدا و نجات دهنده گناهکاران می باشد. عیسی مسیح مظهر حق است. عیسی مسیح کلمت الله است. او مکاشفه خدا یکتا می باشد. بپذیریم که او نجات دهنده است و بعد خود را تسلیم او کنیم. مراد از تسلیم شدن در اینجا همانا مطیع بودن به او و در جا پای او قدم برداشتن است و در او بپیوندیم تا اینکه حیات او در ما راه یابد و او در ما ساکن شود و برای او زندگی کنیم. حضرت یوحنا خیلی روشن اعلام می‌دارد که مسیح آمده است تا ما را نجات ببخشد. دوستان عزیز، نجات همیشه دو جنبه دارست و یا دو رو داره. ایمان شخص را از یک چیز نجات می‌بخشه و همچنین او را به یک چیز دیگه می‌رسونه. و عیسی آمد تا ما را نه از گناه، از مرگ، از شیطان، از روز مجازات و هر چیز بد دیگر برهانه و ما را به حیات جاودانی، یعنی به حضور خدا برساند. از آیه 18 الی 20 می‌بینیم کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد بر او داوری نخواهد شد، زیرا عیسی مسیح گناهان ایمانداران را بر خود گرفته و آنها را از داوری الهی می‌بخشد، می‌رهاند. این وعده خداست، این پیمان او با ایمانداران است. و چقدر پیمان او تسلی بخشه که بدانیم در آن روز مخوف و وحشت انگیز، یعنی روز محشر، ما نباید ترس و واهمه‌ای داشته باشیم، زیرا در عیسی مسیح ما از همکنون، نه انشالله در آینده، بلکه از همکنون به حیات ابدی منتقل شده ایم. ای عزیزان، لازم نیست که تا روز داوری منتظر باشین تا اینکه در آن وقت سرنوشت خود رو بدونیم، زیرا از همکنون ما میدونیم که این حیات را به دست آورده ایم. در حقیقت آمدن مسیح در دنیا کاملا روشن و واضح کرده است که در قلب بشر چه چیز وجود دارد و آینده ما چه می باشد. زیرا پیش از آمدن او نوع بشر در تاریکی به سر می برد. در جهالت و گناه زندگی می کرد. اما نور خدا بر جهان آمد و نور ازلی و ابدیت به دنیا تابان گرفت و دوستان عزیز اسرار قلب همه ما را آشکار شد. و اگر به پیش این نور بیاییم آن وقت قادر خواهیم بود ابدیت خود را از هم اکنون بدانیم. در آیه 21 مشخصات افرادی که به سوی نور می آیند برای ما تشریح گردیده است. کسانی که در نور زندگی می کنند کسانی هستند که حقیقت را فرمان روای زندگی خود قرار دادند و با کمال صمیمیت سعی می کنند در هر کاری که انجام می دهند احکام حقیقت را پیروی کنند. و باید گفت تنها راه شناختن خدا و به دست آوردن حیات جاودانی آن است که شخص مطابق حقیقتی که می داند عمل کند. اگر شخصی از نوری که دارد متابعت می کند، نور و روشنایی بیشتری به او عطا خواهد شد. زیرا کلام خداوند می گوید که خداوند ما را همانند نوری گردانیده است. اگر شخصی از نوری که دارد متابعت کند، نور و روشنایی بیشتری به دو عطا خواهد شد و بالاخره روزی خواهد رسید که نور جهان را با تمام جلال و جبروتش خواهد دید و آنگاه فرزند نور خواهد شد. سوال مهم این است که آیا شما در نور زندگی می کنید؟ خیلی ها هستن که نور را ترک می کنند. چرا؟ چون تاریکی را بیشتر دوست دارند. آنان کسانی هستن که عملا پشت به محبت خدا زده و رو به دنیا کردن. و همونطور که عاقبت دنیا نابودی است، مسلما عاقبت آنانی که اون راه را طی می کنند نیز نابودی است. اما عاقبت کسانی که از نور پیروی می کنند جاودانه میمانند، همونطور که مسیح جاودان است، همونطور که نور خدا ازلی و ابدی است. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.